به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
بازگشت جمهوری اسلامی به میدان بازی سوریه همزمان با سفر غیرمنتظری بشار اسد به تهران، مسکو روند خروج نیروهایش از سوریه را آغاز کرد. سپاه پاسداران و حزب الله پایگاه‌های نظامی روسیه را در سوریه تحویل می‌گیرند. آیا جمهوری اسلامی مزد حمایت از روسیه را در جنگ با اوکراین می‌گیرد؟ همزمان با تجمعات کارگری گسترده در ایران، رهبر جمهوری اسلامی به فاصله 9 روز از روز کارگر گفت که کارگران بازیچه دشمنان نشده اند. رژه روز پیروزی در اوج انزوای جهانی، پوتین در این مراسم با پرهیز از بکار بردن کلمه جنگ، مداخله نظامی در اوکراین را ضروری دانست. پیام زلنسکی در این روز، کشورش در جنگ با روسیه پیروز خواهد شد و ذره ای از خاک اوکراین را واگذار نخواهد کرد. و در ایالات متحده 70,000 ایرانی واجد شرایط و دارای کارت سبز برای گرفتن تابعیت اقدام نکردند. مدیر بخش حقوقی اداره مهاجرت آمریکا در گفتگو با ایران اینترنشنال میگوید تا قوانین تغییر نکرده در اسرع وقت جهت اخذ تابعیت اقدام کنند. یک روز پس از سفر رئیس جمهور سوریه به تهران، رسانه‌ها از آغاز خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه خبر دادند. قرار است این پایگاه‌ها در اختیار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله قرار بگیرد. اتفاقاتی که می‌تواند معادلات سیاسی در منطقه را به هم بزند. روسیه، متحد استراتژیک اسرائیل، در سال‌های اخیر قدرت جمهوری اسلامی را در سوریه محدود کرده بود. پاسمان این کشور را در اختیار جنگنده‌های اسرائیلی قرار می‌داد تا پایگاه‌های سپاه پاسداران را هدف قرار بدن. حالا با خروج تدریجی روسیه، میدان خاورمیانه بیش از قبل در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. هنوز مشخص نیست آیا روسیه تصمیم گرفت از اسرائیل فاصله بگیرد یا اقدام هم بخش دیگری از تلاش‌های مسکو برای کاهش فشارهای جهانی است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
بازگشت جمهوری اسلامی به میدان بازی سوریه با سفر غیرمنتظره بشار اسد به تهران، دیداری که با توجه به تحولات اخیر در یکی از کشورهای مورد نفوذ جمهوری اسلامی معنای دیگری پیدا کرده. کشوری که از پس جنگی 11 ساله به تل خاکی تبدیل شده که کشورهای زیادی به نام نجات سوریه در ویرانیش نقش‌آفرینی کردند. خبر نشستن هواپیمای اسد در تهران با خبری درباره این هواپیماهای روسی در سوریه همراه شد. روزنامه مسکو تایمز چاپ آمستردام خبر داده روسیه شمار زیادی از نیروهایش را از پایگاه‌های این کشور در سوریه خارج کرده. این نیروها قرار است به جنگ اوکراین بروند. پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه قرار است در اختیار نیروهای قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان قرار بگیرد. خبری که نشان از تغییری بزرگ در موازنه قدرت در منطقه دارد. 7 سال پیش پس از ورود روسیه به جنگ سوریه، مسکو بار دیگر دست متحد قدیمیش در دمشق را فشرد. تلاشی برای احیای قدرت روسیه در منطقه. اگرچه جمهوری اسلامی در ابتدا سعی می‌کرد نشان دهد مسکو به درخواست تهران وارد سوریه شده، اما روند تحولات نشان داد که پوتین تل آویو را به تهران ترجیح می‌دهد. در حالی که نیروهای روس در کنار نیروهای دولتی سوریه شهرهای مختلف تحت کنترل مخالفان دولت را بمباران می‌کردند و فاجعه انسانی می‌آفریدند، پوتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل بر سر یک مکانیزم حل اختلاف به توافق رسید. قرار شد روسیه فعالیت سپاه پاسداران در سوریه را محدود کند و مانع از انتقال سلاح از تهران به دمشق شود. در نتیجه اپراتورهای این سامانه‌های دفاعی S-300 چشمشان را به روی جنگنده‌های اسرائیل بستند تا این کشور با خیال راحت پایگاه‌های سپاه را بمباران کند. اسرائیل فعالیت‌های سپاه و حزب الله لبنان در سوریه را خطری برای موجودیت خود می‌بیند و به همین دلیل در سال‌های اخیر با چراغ سبز روسیه دست جمهوری اسلامی را تا حد ممکن کوتاه کرده. معامله دو سر برد برای اسرائیل و روسیه. اما حالا ورق برگشته. حمله روسیه به اوکراین معادلات سیاسی جهان را به هم زده. اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک روسیه حمله به اوکراین را محکوم کرد و آرام آرام در کنار دولت اوکراین قرار گرفت. سخنان وزیر خارجه روسیه درباره ریشه یهودی هیتلر تنش سیاسی بین دو کشور را جدی‌تر کرد.
اظهارات سرگئی لاوروف یک رسوایی نابخشودنی است. هیتلر از نژاد یهود نبود و یهودیان در جریان هولوکاست خودشان را نکشتند.
عذرخواهی کرملین اگرچه موقتاً سر و صداها را خواباند، اما به نظر نتوانست اختلاف بین این دو کشور را از بین ببرد. حالا روسیه گوشت قربانی سوریه را پیشکش جمهوری اسلامی و حزب الله کرده. در ماه‌های اخیر حزب الله چند پایگاه پهپادی در حومه دمشق احداث کرد. پهپادهای میانبرد که می‌توانند وارد خاک اسرائیل شوند. علی خامنه‌ای در دیدار با بشار اسد مدعی شد سوریه به یک قدرت در منطقه تبدیل شده. منطقه‌ای که زمین بازی جاه‌طلبی‌های رهبر جمهوری اسلامی است. سفر اسد آنقدر به دل مقامات ایران چسبید که ابراهیم رئیسی گفت آینده منطقه در مقاومت است نه مذاکره. وزارت خارجه ایران هم از آغاز فصل تازه‌ای در روابط دو کشور گفت.
آقای بشار اسد حضورش در تهران پیام بسیار مهمی داشت و اون همین بودش که سوریه وارد فاز جدیدی شده بعد از سفرهای منطقه‌ای که داشته و برخی از سفارتخانه‌هایی که در دمشق کار خودشون را آغاز کردن دوران عادی سازی شرایط رو ما شاهد هستیم.
مسکو با فرستادن اسد به تهران و جابجایی نیروهایش به نظر جمهوری اسلامی را به زمین بازی برگردانده. به عنوان یک کارت بازی در مسابقه با اسرائیل. تهران میگوید به دنبال بهره برداری اقتصادی از فرصت بازسازی سوریه است. بازاری که فعلا در اختیار ترکیه و کشورهای عربی قرار دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با سایت رهبر جمهوری اسلامی یکی از دلایل سفر بشار اسد به تهران را تحولات اوکراین عنوان کرد. آیا تهران مزد حمایت از مسکو در مقابل کیف را در دمشق گرفته؟ اما روابط استراتژیک اسرائیل و روسیه آینده این تحولات را با تردید مواجه می کند. آیا مسکو واقعا تل آویو را در مقابل تهران قرار داده؟ یا پس از معامله دیگر باز هم کارت جمهوری اسلامی به جیب پوتین برمی گردد؟ مجتبی پور محسن، لندن.
در همین رابطه گفتگویی داشتیم با مشاور نخست وزیر پیشین اسرائیل در امور روسیه. آریل بولشتاین میگوید اگر جمهوری اسلامی به سوء استفاده از خاک سوریه به عنوان یک سکوی حملات بیشتر به اسرائیل ادامه دهد، اسرائیل هیچ گزینه دیگری جز استفاده همه جانبه از تمامی قدرت نظامی خودش علیه ایران برای متوقف کردن این حملات ندارد.
روس‌ها به خوبی می‌دانند که تنها نیروی دیگر غیر از خودشان که می‌تواند به بقای رژیم اسد کمک کند، رژیم کنونی ایران و نیروهای نظامی آن در سوریه است. روس‌ها همراه با ایرانی‌ها توانستند از جانب اسد جنگ علیه مخالفان او را به پیش ببرند و در نهایت برنده آن شوند. حالا که نیروهای روسیه ناچار به بازگشت به کشورشان و شرکت در جنگ اوکراین شده‌اند، آنها مجبور هستند یک نیروی را در پشت سر خودشان باقی بگذارند که به کمک اسد و رژیم او ادامه بدهد. و از دید آنها تنها نیروی مورد اعتماد برای این کار ایرانی ها هستند. از دید اسرائیل یک چنین سناریویی قطعاً غیر قابل قبول است. این سناریو به رژیم کنونی ایران این فرصت را می‌دهد تا نفوذ خودش در سوریه را گسترش بدهد و مواضع نیروهایش در کشور را تقویت کند. این به داشتن فرصت‌های بیشتر برای حمله به اسرائیل از داخل خاک سوریه منجر می‌شود و همانطور که گفتم این سناریو قطعاً و بدون شک از دید اسرائیل غیر قابل قبول است. و این یعنی اسرائیل مجبور خواهد شد که هر عملی را که از به دست آوردن این فرصت از سوی ایران جلوگیری می کند انجام دهد. ما هر چند وقت یک بار خبر حمله جت‌های جنگنده و یا سایر نیروهای نظامی اسرائیل علیه مواضع نیروهای ایرانی یا تروریست‌های حزب الله لبنان که در خاک سوریه مستقر هستند را می‌شنویم. من می‌توانم پیش‌بینی کنم که این حملات از این پس بیشتر هم خواهد شد. و اگر رژیم ایران به سوء استفاده از خاک سوریه به عنوان یک سکوی حملات بیشتر به اسرائیل ادامه بدهد، اسرائیل هیچ گزینه دیگری جز استفاده همه جانبه از تمام قدرت نظامی خودش علیه ایران برای متوقف کردن این حملات ندارد. پیش از وارد شدن در بحث یک جنگ تمام عیار میان اسرائیل با ایران، ما باید در نظر داشته باشیم که اسرائیل گزینه‌ها و شیوه‌های دیگری برای مقابله با ایران را هم در اختیار دارد. اسرائیل می تواند به کمک نیروهای مخالف و فعال رژیم اسد در سوریه به مواضع ایرانی ها حمله کند و البته امکانات دیگری هم مانند همکاری با نیروهای ارتش آمریکا در حمله به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه وجود دارد. بنابراین برای اسرائیل فرصت‌ها و گزینه‌های فراوانی برای مقابله با ایران در سوریه وجود دارد. اما آنچه که من بر آن تأکید می‌کنم این است که اسرائیل به هیچ وجه حضور نیروهای ایرانی در سوریه را تحمل نخواهد کرد، چون هدف رسمی و اعلام شده رژیم ایران نابودی اسرائیل است و اسرائیل نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد.
جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه با ما هستند. شبتون بخیر جناب هاشمی. روند خروج نیروهای روسیه از سوریه آغاز شده. با توجه به ضرورت رعایت موازنه قدرت و موازنه کشورهای خارجی توی این کشور، فکر میکنین چقدر عملا ممکنه این پایگاه‌ها تحویل سپاه پاسداران داده بشه و چه واکنش‌هایی در واقع به اون صورت خواهد گرفت؟
از ادب و سلام دارم خدمت. اونچه که مشخص هست، روسیه دیگر سوریه را به عنوان اولویت برای خودش تلقی نمی‌کنه. از سوی دیگر به نظر میرسه سایر کشورهای عربی در واقع نتونستن بشار اسد را متقاعد بسازن که فاصله خودش با ایران رو کاهش بده و از یه رو دیگه احتمال بازگشت بشار اسد به آغوش کشورهای عربی هم بسیار کم شده. از این رو بشار اسد اخیراً تحت فشار اقتصادی شدید هم از سوی ایران و هم از سوی شرایط فراگیر جهانی قرار گرفته و گویا چاره‌ای جز این نداره که مجدداً به تهران رفته تا مجدداً اعلام بیعت بکنه با تهران. ببینید که باید بدونیم که اخیراً ایران حتی حامل‌های انرژی که به سوریه می‌فرستاد اونها را قطع کرده و شرایطی برای بشار اسد گذاشته که بشار اسد هم نمیتونه واقعاً این شرایط رو انجام بده. از یه رو به نظر میرسه که و حتی از صحبت‌های بشار اسد دیروز در تهران که اشاره کردن که جمهوری اسلامی به عنوان یک همپیمان استراتژیک و کسی بوده که در کنار سوریه ایستاده و مانع شده که اسرائیل بر علیه سوریه در واقع مسلط بشه و یادی هم و صحبتی هم از روسیه نکرده، از این رو من فکر میکنم یک شرایط جدیدی در سوریه ایجاد شده. صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم در این راستا بوده، تأکید شده دایر بر اینکه بایستی باقی مونده زمین‌های سوریه هر چه زودتر آزاد بشن و ایران به دنبال این هست که خود وارد عمل بشه و بتواند حداقل در این مناطق مجدداً چیره بشه و دایره نفوذ خودش در سوریه رو گسترش بدهد. صرف نظر از این موضوع، موضوعات اقتصادی دیگری هم وجود داره. از این رو همچنان که در گزارش اومده به نظر می‌رسه همه نشانه ها دلالت بر این داره که ایران علاقمنده و می‌خواهد به مجدداً به سوریه در واقع برگرده و نفوذ خودش در سایر بسترها، بسترهای اقتصادی و همچنین بسترهای سیاسی و نظامی و امنیتی داشته باشه و بتواند در واقع از این وضعیت به نفع منافع رژیم و حاکمیت در ایران در آینده بهره کشی سیاسی بکنه و استفاده بکنه.
جناب هاشمی، پیشتر بر اساس یک توافق نانوشته روسیه این اجازه رو میداد که در واقع جنگنده های اسرائیلی مواضع جمهوری اسلامی در سوریه رو بمباران کنن. خیلی کوتاه بفرمایید، فکر میکنید این روند تغییر پیدا بکنه؟
بله، من فکر میکنم این روند تغییر پیدا خواهد کرد و الان روسیه، گرچه در واقع گفته میشود که پوتین عذرخواهی کرد یا کرملین عذرخواهی کرد از اسرائیل، ولی واقعیت امر اختلافات میان این دو کشور بیشتر شدت پیدا کرده. آیا روسیه در واقع از این واکنش به عنوان یک تاکتیک جهت وارد ساختن فشار بر علیه کشورهای غربی و همپیمان اونها در منطقه، یعنی اسرائیل، داره استفاده میکنه؟ یا اینکه واقعا این یک راهکار راهبردی هست که به صورت طویل امد از و بلند مدت از اون استفاده خواهد کرد. ولی اونچه که مشخصه در کوتاه مدت فعلا بستر برای ایران فراهم هست و ایران به این منطقه باز خواهد گرد و این بدین معنی که فشارها بر علیه اسرائیل شدیدتر خواهد شد و قطعا چالش‌های جدیدی در منطقه خاورمیانه میان اسرائیل و میان ایران ایجاد خواهد شد که بسیار بسیار خطرناک خواهد بود.
ممنون از شما جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه که با ما بودید. علی خامنه ای 9 روز پس از روز جهانی کارگر در دیدار با جمعی که حتی یک نفر از چهره های مؤثر جامعه کارگری در اون حضور نداشتند، کارگران را ستون اصلی خیمه تولید خواند که باید به دولت برای پیشبرد برنامه های اقتصادیش کمک کنند. ستونی که زیر بار گرانی از کمر خم شده و رهبر جمهوری اسلامی در واکنشی دیرهنگام به اعتراضات معیشتی گسترده کارگران در مواردی اونها رو برحق دونسته و گفت کارگران عرصه سیاسی تحریکات رو به خاک مالیدن. ساناز قاضی‌زاده گزارش میده.
9 روز پس از روز جهانی کارگر، زمانی که گرانی بیش از همه کارگران و خانواده های آنها رو متاثر کرده و سفره هایشان رو کوچکتر، علی خامنه ای بار دیگر آنها را ستون اصلی خیمه تولید خواند.
کارگران دوران انقلاب تا کنون نشون دادن که انگیزه های ملی آنها در همه عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته است.
نگاهی به تصاویر صدا و سیما نشان می دهد در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با کارگران، او در جمع کارفرمایان و بدون حضور حتی یک نفر از کارگران معترض سرشناس نشسته و میگوید میخواهد مانند پیامبر اسلام به دست کارگران بوسه بزند.
البته مواردی اتفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتن، اعتراضشون هم به حق بوده.
2 روز پس از دعوای رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با روزنامه جمهوری اسلامی درباره برکناری ابراهیم رئیسی به خاطر ناتوانی در رفع مشکلات اقتصادی، رهبر جمهوری اسلامی از همه قوا و دستگاه‌ها و مردم خواسته به دولت کمک کنند.
7300 زده. به ما داده 15000 تومان.
همزمان با روزهایی که اعتراضات به گرانی در خوزستان، دومین استان پرکارگر کشور، با حضور گسترده نیروهای امنیتی و قطعی طولانی مدت اینترنت پاسخ داده شده، رهبر جمهوری اسلامی میگوید کارگران در عرصه سیاسی بینی تحریک کنندگان را به خاک مالیدند.
14000 کارگر شهید ما داریم. امروز هم اگر چنانچه یک مسئله نظامی پیش بیاد، قطعا جامعه کارگری در جزو صفوف مقدم قرار می‌گیرد.
10 سال از نوروزی که علی خامنه ای سال را به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرد گذشته. او بار دیگر از مردم ایران خواسته تا به دولت رئیسی فرصت دهند تا به تدریج مشکلات را برطرف کنند.
کیفیت بردن، محصولات ایران خودرو و سایر.
از نظر رهبر جمهوری اسلامی، 3 موضوع اصلی کارگران، افزایش فرصت‌های شغلی، تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و تأمین امنیت شغلی کارگران است.
اینی که ما این همه روی تولید ملی تکیه میکنیم، تولید داخلی، محصول داخلی، این برای اینه.
این در حالی است که در بیانیه ها و اعتراضات مربوط به روز جهانی کارگر در روزهای گذشته، کارگران به مواردی اشاره کردند که هیچ کدام در سخنان علی خامنه ای دیده نشد. سفره های خالی، بیکاری و گرانی افسار گسیخته ای که کارگران ایران این روزها با آن دست و پنجه نرم میکنن.
4 ماه او نگرفتن، این هم سفره افطاریشون کن.
ساناز قاضی‌زاده، لندن.
همکارم شاهد علوی از واشنگتن با ما هستن. وقتیت بخیر شاهد. خامنه ای امروز در جمعی سخنرانی کرد که فعالان سرشناس کارگری در اون حضور نداشتن. درباره مسائل کارگران، 9 روز بعد از روز جهانی کارگر، فکر میکنی چه معنا و کارکرد سیاسی داره این تأخیر و این گفته ها؟
عملا هم چینش در واقع کسانی که دعوت شده بودن، هم تاریخ برگزاریش و هم شیوه صحبتی که مطرح شد پیام مشخصی داره. روز جهانی کارگر دو معنی نمادین داره برای کارگران در سراسر دنیا و کسانی که این روز رو گرامی می‌دارن. یکیش این هست که کارگران حق اعتراض و اعتصاب دارن و یکی هم حق سندیکایابی و تشکلی به مستقل. جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته با هر دوی این مفاهیم مشکل داشته، اینها رو برای خودش خطر و تهدید می‌بینه. به این ترتیب برگزاری این در واقع گفتگوی علی خامنه‌ای با به اصطلاح کارگران 9 روز پس از این روز جهانی به معنای تأکید بر این هست که جمهوری اسلامی این روز رو، این دو در واقع ویژگی مشخص رو با خودش داره، در معنای نمادینش نمیپذیره، باش مخالف است. علاوه بر این برگزاری جلسه به این شکل، دعوت از کسانی که مشخص نیست دقیقا کجا کار میکنن، چه وجهه و چه نمایندگی از جامعه کارگری دارن، این معنا رو میرسونه که جمهوری اسلامی به طور عام و علی خامنه‌ای به طور خاص در واقع تلاش دارن در این حوزه هم معانی رو جابجا و قلب بکنن. یادمون هست که ایشون در مورد معنی مستضعف چیزی رو گفت که کاملا به معنای تازه‌ای بود و عملا مستضعف رو کسانی تعریف میکرد که در کنار حکومت هستن. اینجا هم کارگر از نظر علی خامنه‌ای، یعنی کسانی که اونجا میشینن گوش به فرمان سر تکون میدن برای حرفایشون، و بعد هم افتخارشون این هست که در خبرها اومده بود در ایرنا که یکیشون انگشتر خامنه‌ای رو به گفته خودشون تبرک تحویل گرفته. به این ترتیب شیوه برگزاری، زمان برگزاری و اصلا اینکه اونجا پرسش و پاسخی حتی به اون شکلی که در سایر برنامه‌های نمایش می‌دیم مطرح نشده، نگاه جمهوری اسلامی به کارگر است. کسانی که کار می‌کنند، اعتراض نمی‌کنند، همه شرایط رو می‌پذیرند، به تعبیر دوستان خالی شدن جیبشون رو هم میپذیرن، دزدیشون میپذیرن، ولی تابع حکومت هست.
به قلب معانی اشاره کردی، باز به دشمن اشاره کردم و اینکه کارگران نماد اعتراضات هستن رو توطئه دشمن دونستن، چقدر با واقعیت اعتراضات نزدیکه و واقعا منظور از دشمن کیه؟
من از بخش دوم شروع بکنم. دشمن رو که علی خامنه‌ای در واقع کلید واژه اساسیش هست، دونه دشمن اصلا این سنی که صحبت بکنه اصلا، به نظر میرسه در مقطعی برای ایشون و البته همه حکومت‌های اقتدارگرا دشمن اسم رمزی برای سرکوب هست. اما در کلام خامنه‌ای من گمان میکنم که دشمن برایشون به یک مسئله واقعا تبدیل شده. ایشون دچار یک مالی خولیا هستن و نمیتونن اساسا لحظه‌ای از این مفهوم خودشون رو جدا بکنن. واقعا فکر میکنن که حکومت نماینده خدا هستن و عملا حکومتشون رو باید به هر شکلی حفظ کنن و هر مخالفتی با اون به معنای خط گرفتن از یک دشمن هست، که اینجا دشمن در واقع دیگه به نظر من نه آمریکا و اسرائیل و کشورهای خارجی، که مردمی هستن که مخالف این سیاست هستن. واقعیت هم نشون میده که اعتراضای مردمی در کف خیابون، در شهرهای مختلف ایران، در بخشهای مختلف از طبقات مختلف به این معنا هست که تعبیرشون نادرسته و مردم معترض هستند و دشمن خیالی فقط در ذهنشون وجود داره.
ممنون از تو شاهد علوی از واشنگتن. 9 ماه مه، 77 سالگرد شکست آلمان نازی، در سالی که جهان در برابر تهاجم روسیه به همسایه خود اوکراین مجبور شد در برابر یکی از کلیدی ترین مهره های جنگ جهانی دوم مسکو بایسته. امروز ولادیمیر پوتین در سخنرانی مراسم رژه روز پیروزی با پرهیز از بکار بردن کلمه جنگ، مداخله نظامی در اوکراین رو ضروری دانست، چرا که به ادعای او غرب در حال آماده شدن برای تهاجم به سرزمین‌های روسیه و از بین بردن امنیت این کشور بود. در سوی دیگر جبهه جنگ، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش پیروز جنگ با روسیه خواهد بود و به پوتین اجازه نمیدن جشن پیروزی بگیره. گزارش محسن ایزدی.
روسیه، روز پیروزی در اوج انزوا. 9 می، روز شکست آلمان نازی و پایان جنگ جهانی دوم است که امروز 77 سالگردش برگزار شد. همزمانی این روز به عنوان نمادی از فداکاری برای دفاع از وطن با ادامه تجاوز نظامی روسیه به همسایه‌اش اوکراین، توجیه جایگاه فعلی این کشور در سطح جهان را برای سران حکومت بسیار سخت کرده. به همین خاطر بیدلیل نبود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش به مناسبت این مراسم سعی کرد این کشور را قربانی جلوه دهد و به همین سبب در حال دفاع از خود.
در این روزها شما برای مردممان در دونباس می جنگید، برای امنیت روسیه، سرزمینمان. روسیه همیشه مدافع یک نظام امنیتی بوده که اعتقاد به برابری بخشی جدایی ناپذیر از آن باشد، نظامی که برای کل جامعه جهانی حیاتی است. دسامبر گذشته پیشنهادی را بابت تضمین‌های امنیتی ارائه کردیم. روسیه غرب را فرا خواند به گفتگوی صادقانه تا راه حلی معقولانه به دست بیاید که نگرانی‌های هر دو طرف را در نظر بگیرد. همه‌اش بیهوده بود. کشورهای عضو ناتو نخواستند حرف ما را بشنوند و ما دیدیم که نقشه های دیگری در سر داشتند.
پوتین در ادامه ترسیم چشماندازش از تهدیدات غرب علیه روسیه به هر دستاویزی متوسل شد.
اقداماتی در دست داشتند تا عملیاتی را به قصد تنبیه دونباس و حمله به سرزمین های تاریخی ما از جمله کریمه انجام دهند. اوکراین اعلام کرده که احتمالاً قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد. بلوک ناتو در مناطق نزدیک به مرزهای ما شروع به گسترش تدارکات نظامی کردند. این تهدیدی مطلقاً غیرقابل قبول بود که آنها تعمدن برای ما ایجاد کردند. آن هم در مرزهای ما.
تهدیداتی که در نهایت به گفته پوتین با حملات پیش دستانه و تصمیم گیری درست روسیه با شکست مواجه شدند و بدین سان استقلال کشور حفظ شد. بعید به نظر می رسد اظهارات پوتین برای توجیه اقدامات نظامی روسیه کسی را قانع کند. خصوصاً اشارهش به قصد کیف برای دستیابی به سلاح اتمی از آن دست اظهاراتی است که باور کردنش نیاز به داشتن استعدادی ویژه دارد. چرا که سخن از تهدید بالقوه هسته‌ای اوکراین، آن هم برای بزرگترین دارنده سلاح‌های هسته‌ای در جهان، گفته است که نمی‌تواند نشانی از جدیت و حقیقت‌گویی را در خود داشته باشد. شکست نظامی نازیسم و فاشیسم در جنگ جهانی دوم به نابودی کامل این دو تفکر منجر نشد. به همین دلیل است که در گفتمان فعلی در جهان هنوز هم به این دو واژه اشاره می شود. از یک طرف روسیه مدعی است که در برابر نازیسم در اوکراین از خود دفاع می کند. از طرف دیگر به گفته بن والاس وزیر دفاع بریتانیا، روسیه کنونی دقیقاً همان اصول فکری را دنبال می کند.
با حمله به اوکراین، پوتین و حلقه درونی ژنرال‌هایش هم اکنون بازتابی از فاشیسم و استبداد 77 سال پیش هستند. با تکرار همان اشتباهات کلیه رژیم‌های استبدادی در قرن گذشته، آنها نیز دقیقاً نشان می‌دهند که هیچ احترامی برای جان انسان‌ها، تمامیت ارضی کشورها و نظام جهانی مبتنی بر قانون قائل نیستند.
بقیده بن والاس، سیاستی که تنها بر اعمال زور متکی باشد، در دراز مدت محکوم به شکست است، از جمله در اوکراین.
پوتین باید با این واقعیت کنار بیاید که در دراز مدت بازنده مطلق است. روسیه دیگر آن چیزی نیست که زمانی بود و به واسطه اقداماتش خار و خفیفتر است. معلوم شده که نیروهای نظامیش آن برتری و عظمتی که دنیا زمانی فکر می‌کرد دارند در واقع ندارند. آن تصویر فرو ریخته. جامعه جهانی با قدرت تمام با یکدیگر متحد شدند. پس این اوست که منزوی است. جایگاه کشورش تنزل پیدا کرده و به همین سبب در دراز مدت بازنده است.
با این اوصاف تنها سناریویی که شاید بتواند در کوتاه مدت جنگ اوکراین را پایان دهد این است که پوتین بابت تصمیمات و اقداماتش به سطحی از رضایت از خودش برسد. محسن ایزدی، لندن.
همکارم بردیا افشین از کیف با ما همراه شده. شبت بخیر بردیا. در اوکراین چطور با 77مین سال روز پیروزی جنگ جهانی دوم بر علیه آلمان نازی روبرو شدن؟
با یک چشم نگران اتفاقات در مسکو رو دنبال می‌کردن و یک چشم نگران نه دیگه اتفاقات در کیف. به هر حال هیچ وقت اوکراینی‌ها تصور نمی‌کردن که سخنرانی ولادیمیر پوتین بتونه تأثیر در امنیت و آسایششون بگذاره. البته یک چیزی باید تأکید کنم، به هر حال در اوکراین هم این روز همواره گرامی داشته می‌شد در تاریخ. به هر حال اوکراین خودش رو میراثدار اتحاد جماهیر شوروی می‌دونه، یکی از میراثدارانش، بالاخره یکی از دومین جمهوری بزرگ از نظر جمعیتی، سومین از نظر مساحتی اون اتحاد بوده و در جنگ جهانی دوم به اندازه کافی اونها میگن که فداکاری کردند و قربانی دارن. برای همین ولادیمیر زلنسکی هم، رئیس جمهور اوکراین، امروز ویدیویی رو منتشر کرد و گفت اجازه نمیده که این روز پیروزی به نفع کس دیگه ای مصادره بشه. منظور او احتمالاً روسیه است و گفتش که نمیشه تاریخ رو برگردوند و او سهم خواهی کرد برای اوکراین در همون افتخار پیروزی در جنگ جهانی دوم. اما نکته جالبی که او تاکید داشت در ویدیویی که او تنها در یکی از خیابان‌های مرکزی کیف راه می‌رفت و اون شکوه و زرق و برق میدان سرخ مسکو رو نداشت، او تاکید کرد که در تاریخ اوکراین یک روز دیگه هم به عنوان روز پیروزی ثبت خواهد شد. اونها دو روز پیروزی خواهند داشت.
صحبت‌های ولادیمیر پوتین در اوکراین چه بازتابی داشته؟ بردیا،
بعد گفتش که خیلی ها میخواستن که رمزگشایی کنن ببینن که ولادیمیر پوتین چی میگه، آیا او از این خواهد گفت که پیروز شده و نخواهد ادامه بده، آیا او از جنگ تمام عیار خواهد گفت. ولادیمیر پوتین طبق معمول همه رو منتظر نگه داشت. به هر حال او شخصیتی داره که دوست داره که همه رو در واقع شگفت زده کنه و این هم گوشه از اون بود. اما ولادیمیر پوتین به مانند ولادیمیر زلنسکی نقب به گذشته زد تا حال رو تفسیر کنه و آینده رو جلوی چشمان همه بذاره. با این حال اینجا تصور میکنن که او به عنوان یک پیروزمند نبود، اما چیزی که باعث انزجار اوکراینی ها شد این که او گل گذاشت روی یادمانی که در اسم اودسا درش نوشته شده، در حالی که همون زمان به اودسا با 4 موشک حمله میشد.
ممنون از تو بردیا که از کیف همراه ما بودی. نگاهی به چند خبر از گوشه و کنار جهان. جنجالی ترین انتخابات فیلیپین. بونگ بونگ، پسر 64 ساله فردینار مارکوس، دیکتاتور سابق این کشور که 36 سال پیش مجبور به کنار رفتن از قدرت شد، با بیش از 60% آرا پیشتازه. انتخاباتی که سارا دختر رودریگو دوترته برای معاونت ریاست جمهوری در اون نامزد شده. حریف اصلی این دو معاون رئیس جمهور فعلی فیلیپینه، وکیل سابق و مدافع حقوق بشر. های پارک، خانه هزاران درخت گیلاس، برای اولین بار از زمان شروع همه‌گیری به روی تورنتویی ها باز شد. یکی از مکان‌های فوق‌العاده محبوب برای تماشای شکوفه‌های صورتی ساکارا است که در ژاپنی معنای گیلاس میده. 2000 اصل نهالی که حدود 60 سال پیش توکیو همزمان به تورنتو و واشنگتن دی سی هدیه داد. امسال هوای خوب ماه آوریل جمعیت زیادی را بعد از 3 سال محدودیت روانه این پارک کرده. جان گرفتن دوباره کرونا در چین. 11 بیمار مبتلا به کووید 19 در شانگهای که بیشترین موارد ابتلا در شبانه روز گذشته در اون ثبت رسیده فوت کردند. وضعیت شیوع کرونا در پکن پایتخت هم علارغم انجام اقدامات سختگیرانه نگران کننده است. طی شبانه روز گذشته 4333 مورد جدید در این کشور شناسایی شدند. توقف عملیات 10 روزه تخریب ساخت و سازهای غیر قانونی در پایتخت هند. شرکت شهرداری دهلی جنوبی که تاکنون در مناطق مختلف پایتخت با ابلاغ‌های قبلی بخش‌های مختلفی را تخریب کرده، در هر منطقه با مشکلات متعددی روبرو شده. این بار بولدوزرهای شهرداری در شاهین باغ، یکی از حساس‌ترین مناطق دهلی نو که ترکیب اون بیشتر مسلمان نشینه، با تجمع صدها تن از ساکنان محله متوقف شدند. همزمان با ادامه تنش میان جمهوری اسلامی و سوئد بر سر دادگاه حمید نوری در استکهلم و انتشار گزارش‌های از احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی در تهران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل برای انجام عملیات تروریستی و جاسوسی در ایران متهم کرد. خطیب زاده با انتقاد از نحوه محاکمه حمید نوری درباره صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی گفت پرونده جلالی به دادگاه نوری ربطی نداره و این سوئده که قصد گروکشی داره.
آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت هاست که در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده، حکمش صادر شده، مراکز اطلاعاتی و امنیتی گزارش هایی که میدن حاکی از این است که برخی از این کشورهای غربی به رژیم اشغالگر قدس در خصوص این عملیاتاش کمک کردند.
جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان با ما هستند. شبتون بخیر. جناب دبیران، حکومت ایران ادعا میکنه که دادگاه حمید نوری نمایشی بوده و حقوق انسانی متهم رعایت نشده. چقدر این صحبت ها به واقعیت نزدیکه؟
حرفایی رو که رژیم ادعایی که رژیم میکنه دروغ هست تماما، و در واقع کسی هم که در داره گروکشی میکنه و در این کار حرفه‌ای هست رژیم خامنه‌ای و رئیسی است. این دادگاه یک دادگاه عادلانه بوده. رژیم از اینکه در یک دادگاه اروپایی محکوم میشه بسیار ناراحته، به دلیل تبعات سیاسی و حقوقی که براش خواهد داشت. به نظر من شهود دادگاه استکهلم واقعا شاهکار کردند، به ویژه حدود 20 شاهد و شاکی مجاهدین نقش کلیدی در به نتیجه رسوندن این دادرسی داشتند. شهودی مثل آقایان محمود رویایی، اصغر مهدیزاده یا حسین فارسی از آلبانی و یا آقای نصرالله مرندی از سوئد و دیگران، دیگر شهود گزارشات دقیقی تو این پروسه دادگاه دادند، و به طوری که خب ما الان شاهد این هستیم که در جنبندیش خانم دادستان هم به این شهادت ها استناد کرده. این شهود سالیان طولانی در شکنجهگاه گوهردشت بودن و نقش فعال نوری رو در قتل عام 67 دیدن و شهادت دادن. نکته مهمی که اینا
خواهش میکنم، میخواستم به این اشاره کنم که به نظر میاد که حکومت ایران به جای کاهش تنش با سوئد، با مطرح کردن اتهامات جدید سطح تنش رو داره افزایش میده. در حقیقت چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟
هدف رژیم از ابتدا این بود، رژیم و عواملش آزاد کردن و یا رها کردن نوری بود از یک طرف، و از طرف دیگه اینکه بخواد نقش این قتل عام رو، در واقع قتل عام رو از جایگاهی که داره پایین بکشه. و در حالی که ما الان شاهد این هستیم که با این اعتبارات، با این شهادت ها، در واقع با این شهود وزن و اعتبار خاصی هم که پیدا کردن، چون راجع به نقش حمید عباسی قبل از اون گفته شده بود، قبل از به اصطلاح خود این دادرسی، و این شهادت ها تا اونجا مؤثر بود به نوعی که اگه این شاهدان و این شاکیان نبودن، دادستان نمیتونست با این قاطعیت این درخواست رو بکنه. حرفای امروز خطیب زاده و یا تهدیدات امیر عبداللهیان تو مکالمش با وزیر خارجه سوئد خانم آن لینده، دلیل واضحی هست بر شکست رژیم از مقاومت ایران در این پروسه دادرسی. آقای رجوی همون روز پایان دادگاه به حضور گفتن دست و پا زدن وزیر خارجه رژیم و تهدیدهای جنایتکارانه این رژیم قبل از هر چیز اعلام شکست است و درماندگی در برابر خون شعله‌ور قربانیان سر موضع این قتل عام، قربانیان به ویژه قربانیان مجاهد. دولت سعودی و راه حلی هم دادن در رابطه با این تلاشایی که رژیم داره میکنه برای خراب کردن این پروسه و مانع ایجاد کردن، و گفتن که دولت سوئد باید در مقابل این گروکشی رژیم پیگرد قضایی و محاکمه به اصطلاح بلادرنگ رئیسی رو به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی جلوی رژیم بذاره. یعنی خواستارین شدن که دولت سوئد محاکمه قیابی رئیسی رو پی بگیره.
ممنون از شما جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان. دارندگان کارت سبز در ایالات متحده میتونن پس از گذشت 5 سال حضور و اقامت در خاک این کشور تابعیت دائم آمریکا را اخذ کنن. به گزارش اداره مهاجرت آمریکا، نزدیک به 70,000 نفر از ایرانیان دارای کارت سبز که واجد شرایط کسب تابعیت این کشور هستن اقدامی در این راستا نکردن. قاضی ایرانی آمریکایی و مدیر بخش حقوقی این اداره در گفتگو با نیلوفر منصوری به ایرانیان توصیه میکنه تعداد واجدین شرایط بسیار بالاست و قوانین مربوط به شهروندی در حال بازنگری است. تا قوانین تغییر نکرده در اسرع وقت جهت گرفتن تابعیت اقدام کنه.
اداره مهاجرت آمریکا اعلام کرده است با توجه به افزایش تصاعدی تعداد دارندگان کارت سبز در این کشور شرایط اخذ تابعیت یا سیتیزنشیپ در ایالات متحده در آینده نزدیک دستخوش تغییر خواهد شد. به گفته این نهاد، بیش از 9 میلیون نفر از واجدین شرایط تا به امروز اقدامی در این راستا نکردند. از این تعداد 70 هزار نفر مهاجران ایرانی تبار هستند. اشلی تبدر، قاضی ایرانی آمریکایی و مدیر بخش حقوقی اداره مهاجرت آمریکا به ایرانیان واجد شرایط توصیه می‌کند که در اسرع وقت جهت اخذ تابعیت ایالات متحده اقدام کنند.
من فکر میکنم بسیاری به دلیل پیشینه‌ای که با حکومت‌های کشورهای خودشون داشتند از دولت آمریکا هم هراس دارند و ورود به مسائل مهاجرتی براشون پیچیده است. ولی من بهشون اطمینان میدم که ما اینجا هستیم برای شفاف سازی و تسهیل کسب تابعیت. میخواهیم اونا بدونن که به آسونی به ما دسترسی دارن. داشتن کارت سبز یک امتیازه، اما حقی به شما عطا نمیکنه. کارت سبز به شما اجازه میده در این کشور اقامت داشته باشید، اما با تابعیت دائم شما امنیت دارید و حمایت میشید.
برخی از ایرانیان مقیم آمریکا با کفایت به داشتن کارت سبز و انجام سفرهای متعدد به خارج از خاک این کشور، صلاحیت کسب تابعیت دائم را به تأخیر انداختند و این غیبت‌های طولانی به گفته وکلای اداره مهاجرت پرچم قرمزی است که حتی تمدید کارت سبز را به خطر می‌اندازد.
این که فقط 5 سال از تاریخ کارت سبز گذشته باشه برای کسب شهروندی کافی نیست. شما باید مدت زمان مشخصی در آمریکا حضور فیزیکی داشته باشید. این بخشیه که ایرانی‌ها باید بهش توجه کنند، چون بسیاریشون رفت و آمد می‌کنند. باید بدونید که حداقل 2.5 سال نباید از خاک آمریکا خارج شید.
در تازه ترین رویداد، یدالله شهبازی، معاون امیر عباس هویدا، نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی که همزمان با وقوع انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود و از ایران گریخت، در 97 سالگی توانست تابعیت آمریکا را اخذ کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
سپاس که تا پایان با ما بودین. تا فردا شبتون امن و امان.